واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. دوستان به من یه دیگه گفتن چقدر دیر اومدی، گفتن به من گفتن ساعت 6، حالا اگه یه جور دیگه اعلام کردن من عذرخواهی میکنم اگه تأخیر شد. موضوعی که قرار در خدمت بزرگواران باشیم عنوانش مهدویت در افق فطرت بود، یه جور بازخوانی آراء شهید مطهری در مورد مهدویت. در آستانه نیمه شعبان هستیم، فردا هم نیمه شعبان، هم میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام و هم روز معلمه که من پیشاپیش روز معلم رو هم به همه بزرگوارانی که معلم هستن و کسایی که لااقل دارن تو بحث این تعلیم اندیشه شهید مطهری هم تلاش میکنن تبریک عرض میکنم. به من گفتن که این در واقع برگزار کننده کانون حکمت مطهره و غالبا خیلی از حضار لااقل یه درصد بالایشون از کسایی هستن که تو دورهای همین بینش مطالعاتی شهید مطهری دارن کار میکنن. منم یه مقدار صحبت هم بیشتر ناظر به این افراده، ولو که حالا کسایی که تو این فضا هم نباشن احتمالاً فایده داشته باشه، اما مشخصا برای این عده از دوستان مطلب آماده کردم. من ابتدا قصدم این است که حالا تو این فرصتی که در اختیار بزرگواران هستی یه مرور خیلی سریع میکنم روی دیدگاه های شهید مطهری، اونجایی که صراحتاً درباره مهدویت نکاتی رو گفته. بعد سعی میکنم که گفتم بازخوانی، سعی میکنم این بحث رو با برخی از بحث های ایشون ادامه بدن، یه ابعاد شاید کاربردی تر، شاید مورد نیازتر امروز که یه مقداری مسائل روز ما رو هم بتونه پوشش بده از اون بحثا بتونیم استفاده کنیم. ببینید شهید مطهری در دو جا در باره مهدویت نسبتاً مفصل صحبت کرده. یک جا توی این کتاب‌های انتشارات صدر رو، الان من نمی‌دونم این کتابی که اخیراً بینش مطهری چاپ کردن کجای اون میشه، شاید کل اینا رو یک جا کرده شد توی یک کتاب الان حضور ذهن ندارم، ولی توی انتشارات صدر رو قبلاً تو کتاب سیری در سیره ائمه اطهار دو تا گفتار بود، دو تا گفتار عنوانش عدل کلی و مهدی موعود بود. یک کتاب دیگه هم بود قیام و انقلاب مهدی علیه السلام که به زمینه کتاب شهید چاپ شده بود. تو این دو جا ایشون بحث کردن. بحث اولشون خلاصش این است که دو تا هدف توی کتاب‌های دینی توی قرآن برای انبیا مطرح شده. یکی از اون هدف‌ها برقراری رابطه صحیح بین خدا و بنده است که ما ازش تعبیر می‌کنیم به عبودیت. پیامبران اومدن ما چی کار به ما یاد بدن، اومدن چه کاری رو انجام بدن، اومدن رابطه ما با خدا رو اصلاح کنن، عبودیت رو ارتقا بدن، و کار دوم این است که رابطه ما با همدیگر رو اصلاح کنن، که این اصلاح رابطه ما با همدیگر رو ایشون تو تحت عنوان عدالت مطرح میکنن. بعد این عدالت چگونه محقق میشه ایشون شروع میکنن توضیح میدن این عدالت ریشه در فطرت ما داره، دیدگاه‌های دیگرانی که مخالف اینن که عدالت توی وجود ما ریشه دار باشه رو نقد میکنن، آخر جمع‌بندی میکنن که این عدالت ریشه در فطرت ما داره توسط امام زمان علیه السلام در آینده محقق خواهد شد. آیات مختلفی رو مطرح میکنن، دو دست آیه‌ای که برای این دوتا مبنا مطرح میکنن، یکی این آیه است که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه، ای پیامبر ما تو رو فرستادیم که بشارت دهنده باشی، انذار دهنده باشی و دعوت کننده به سوی خدا. پس یکی از کارهای پیامبر این است که انسان رو به سوی خدا دعوت کنه، یعنی ارتباط ما با خدا اصلاح بشه. یک کار دیگه این است که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. کار دیگه این است که پیامبر رو فرستادیم که قسط و عدل برپا بشه، و توضیح میدن که این رسیدن به این قسط و عدل یه حالت انفجاری نداره، بلکه تدریجی حاصل میشه با تقلاهای ما، با آماده شدنی که برای ما کم کم رخ میده این حاصل میشه. اینها رو که من دارم با سرعت میگم چون فرض رو برای گذاشتم خیلی از حضار کسایی که کتاب شهید مطهری رو میخونن، نمیخوام اونایی که خوندن رو دوباره تکرار کنم، حالا اگه برخی از دوستان نمیخونن توصیه میکنم کتابا رو بخونن. برای چی ما داریم اینجور بحثا رو میکنیم؟ به خاطر که شهید مطهری افقهایی رو تو معرفت ما باز کرده که کمک میکنه
در دینداری بهتر ما. من میخوام اون کمکه رو یه مقداری بیشترش مانور بدم تا اینکه خود بحثا رو دوباره تکرار کنم.
کتاب دیگه ایشون کتاب خیابان انقلاب مهدی، اینا رو سعی کنم توی حد اکثر 5 6 دقیقه دیگه کل اینا رو بگم که وارد بحث اصلی بشم. تو کتاب خیابان انقلاب مهدی ایشون میگن که وجود اندیشه پیروزی حق و عدالت بر باطل و تشکیل یه مدینه فاضله از آرمان‌هایی است که توی اسلام مفصل اومده، تو بقیه ادیان هم مفصل اومده. این مدینه آرمانی که میخواد تشکیل بشه دو تا تلقی تو جامعه هست که ما چجوری منتظریم مدینه آرمانی باشیم. یه انتظار، انتظار سازنده است، یه انتظار، انتظار مخربه. انتظار مخرب این است که ما فکر کنیم که هیچی به هیچی نیست، معلوم نیست چی میشه، یه دری به دیوار میخوره، یه دفعه امام زمان میاد و ظهور میکنه و کارا تموم میشه، ما هم میگیم آخ جون امام زمان اومد. انتظار سازنده این است که نه، عالم نظام داره، ضابطه داره و این ضابطه ها آرام آرام داره پیش میره تا جامعه به حدی برسه که امام زمان ظهور کنه و بعد شروع میکنن این دوتا رو با هم مقایسه کردن و نشون میدن که دیدگاهی که معتقدن بی ضابطه است ثمره ای نداره تو زندگی ما، اما دیدگاهی که ضابطه من میدونه، این دیدگاهی که ضابطه من میدونه اینها چه ثمره ای داره. خب این دوتا مطلب است که ایشون تو کتاباشون شروع میکنن توضیح دادن، شرح دادن. یعنی این که ما در قبال مسئله مهدویت یه انتظار سازنده میتونیم داشته باشیم، یه انتظار مخرب. این دوتا کتاب که عرض کردم دوتا کتاب است که خیلی صریح ایشون توضیح داده، هیچ توضیح دادن هم نمیخواست. یعنی اگه کسی کتاب خونده باشه بدون توضیحات من همه مطلب رو فهمیده. ایشون دوتا کتاب دیگه دارن، تو اونجا دوتا نکته میگن که ظاهرا ربطی به مهدویت نداره، اما اگه اون دوتا نکته رو جدی بگیریم بعد از اون دوتا نکته یه بار دیگه برگردیم به این دوتا، میبینیم مسئله مهدویت یک عرصه‌ای برای ما باز میشه که تو حالت اول متوجهش نبودی. اون دوتا کتاب دیگه چیه؟ یکی کتاب هدف زندگیه. من الان گفتم تو این سیر بینش متحر نمیدونم اینا رو کجا گذاشتم، فکر میکنم هدف زندگی رو تو جلد دوش که آزادی بندگی بود گذاشته بودم، تو ذهن من اینه. جلد چند؟ خود خدا در زندگی، تو این جلد خدا در زندگی. تو هدف زندگی یه حرف مطرح میکنن، این اصلا در روی مهدویت دیگه نیستش، اما این حرف با حرفی که توی سیره اهمیت ها در روی مهدویت گفتیم خیلی شباهت داره. اون حرف چیه؟ اونم این است که توی آیات و روایات دو جور هدف برای زندگی مطرح شده، دو جور هدف برای بعثت پیامبر مطرح شده، یه هدف عبودیته، یه هدف عدالته. رو به شبیه اون بحث اول شد، یه هدف عبودیت، هدف عدالت. مولا نکته که تو هدف زندگی است تو اونجا نگفته ایشون این است که آیا اسلام دو هدفیه یا یک هدفیه؟ ایشون میگه نه، اصلا معلومه که اسلام دو هدفی نمیشه، چون اگه انسان دو هدف داشته باشه زندگیش دچار تناقض میشه، امروز دنبال این برم فردا دنبال این برم قاطی میشه. میگه حتما اسلام یک هدفیه، اگه دو تا هدف گفته یه هدف متوسطه یه هدف نهاییه، یه هدف میانه راهه یه هدف پایان راهه. یه بار من به شما میگم دو تا هدف داریم، یکی باید بریم این ور سالون و بریم این ور سالون. خب نمیشه، اگه بریم این ور سالون دیگه این ور سالون نیستیم، اگه اون طرف بریم این طرف نیستیم. اما یه بار شما میگم دو تا هدف داریم، هدف اول اینه که برسیم وسط سالون، هدف دیگه برسیم به در. شما میگم ها این شدنیه، اول باید بریم وسط سالون برسیم بعد بریم به در. شاید داریم میگم واضحه که نمیتونیم دو تا هدف کنار هم داشته باشیم. پس دو تا هدف اسلام گفته، یکی عدالت یکی عبودیت، کدوم مهمتره؟ بعد ببینیم کدوم مهمتره، بعدش نتیجه بگیریم. و بعد تحلیل مفصل میکنن که عبودیت مهمتره، عدالت مسیری است که ما رو به عبودیت میرسونه. چرا؟ سادهش رو عرض میکنم خدمت شما، چون قرار آخرین مقصد ما خداست، از خدا بالاتر هیچ خبری نیست. اگر ما میگیم عدالت باید محقق بشه، به خاطری که رسیدن به خدا، رسیدن به عبودیت نیازمند فضای عدالت در جامعه است. وقتی عدالت در جامعه نباشه ما گیریم، نمیتونیم خیلی رشد معنوی پیدا کنیم. این یه نکته. نکته دوم تو کتاب فطرته. من فعلا این یه نکته رو یه مقدار گرش میزنم به مهدویت، بعد به اون مطلب دوم که میخوام اضافه کنم مطلب بیشتر بازش میکنم. ببینید ثمرش چی میشه؟ ثمرش این است که امام زمان علیه السلام میاد که چیکار بکنه.
ما تلقیمون این است و شهیدتری هم تو بحث عادیش این تلقی رو داره توضیح میده که امام زمان علیه السلام میاد عدالت رو در جهان محقق کنه. اما تو کتاب هدف زندگی میگه آقا عدالت یه هدف متوسطه نه هدف نهایی. یعنی چی؟ این جملات هم باز مال خود شهیدتریه. میگه انقدر این فکرم تو یاد داشته شیه جا میگه انقدر بشر بدبختی دیده راضی شده به عدالت، در حالی که افق ما انسان ها خیلی 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 بالاتر از عدالته. ما نیومدیم تو جهان زندگی کنیم که آخرش به عدالت برسیم، نه ما اومدیم تو جهان زندگی کنیم که به عدالت برسیم که تازه شروع کنیم حرکت کردن. فکر کنم تو همین کتاب قیام و انقلاب مهدی یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه که فرقای ما با کمونیستا، زمان ایشون کمونیستا و مارکسیستا خیلی زیاد بودن دیگه، میگه فرقای مهم ما مسلمان‌ها که به حضرت مهدی معتقدیم با کمونیستا اینه که اونا وقتی به جامعه کمونشون برسن، به اون فضای کمونیستی برسن، به تعبیر عامیانه بخوام بگم، بعد دیگه برن بمیرن، دیگه کاری ندارن انجام بدن، تموم شد، همه چیزمون اینه که به این جامعه کمونیستی برسیم. اما ماها به جامعه عدالت برسیم تازه شروع حرکتمونه، تازه فسته قول خیرات. عدالت که محقق شد تازه دور میگیریم، تازه شتاب میگیریم، تازه کارهایی که میخواستیم انجام بدیم و انجام بدیم، تازه سیر الاللهمون شروع میشه، تازه خوشی زندگی میره زیر زبانمون. بذارید با یه مثال دیگه اینو مطرح کنم، این مثال کمک میکنه. این مثال هم این نکته هم باز از شهیدتری من گرفتم، این نکته رو توی کتاب نظام حقوق زن در اسلام گرفتن. ببینید انقدر ما غربی شدیم، انقدر ما افت کردیم، انقدر اومدیم پایین که داریم راضی میشیم به عدالت. من میخوام بگم این عدالت کف کارای ماست. جامعه مهدوی نشون میده که آقا جون این کف خیلی بالاتر است، اون که امام زمان میخواد بیاره خیلی بالاتر از عدالته. عدالت چیه؟ عدالت یعنی چی؟ یعنی نزنیم تو سر هم دیگه. ما انسان ها خدا خلیفه در زمین قرار داد که تو سر هم دیگه نزنیم؟ این کاری داشت؟ فرشته ها بودن تو سر هم دیگه هم نمیزدن. فرشته ها هم اتفاقا همین اشکال رو گرفتن. فرشته ها چی گفتن؟ خدا گفت اینی جا الو فل ارض خلیفه، من تو زمین خلیفه میزنم. گفتن چی؟ اتج الو فی ها من یفصد و فی ها و یسف کد ما، تو داری یک کسایی میذاری که بزنن سر مغزه هم، آدم بکشن، خون ریزی بکنن، فساد دفاع کنن. خدا نگفت اینا این کارو نمی‌کنند؟ گفت اینی اعلم مالا تعلمون، یه چیزایی میدونم شما حالیتون نیست، فرشته اید باشید حالیتون نمیشه. یه افق انسان داره که این افق خیلی خیلی بالاتر از افق شما فرشته است، که توی شما فرشته ها عدالت برقراره. اون افق چیه؟ به قول حافظ میگه فرشته عشق نداند که نداند که چیز، قصه نخوان، بریز جام و شرابی به یه آدم دیگه. سلام هم شاهشه ولد نیستیم هم حافظا. یه افقی هست، این افق چه افقیه؟ کوچیکش رو آوردن تو خانواده ما نشون دادن. برای این شهید و تحریف تو نظام حقوق زن که میخواد بحث کنه میگه بابا چرا انقدر غربی دارید فکر میکنید؟ کی گفته خانواده یک واحد اجتماعیه؟ چرا خانواده رو کردید شبیه سازمان‌های اجتماعی که بعد این همه مشکل باش مواجه بشید؟ به نظام حقوق زن در اسلام بخونید، سطر اول پاراگراف اول کتاب تو پیش گفتار میگه مهمترین سوال این است که تو مسائل زن این است که آزادی زن کمه، حقوقش کمه، یا مهمترین سوال این است که آیا نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعیه؟ یعنی چی فرقی میکنه؟ ببینید تو نظامات اجتماعی سازمانها مهمترین خواسته چیه؟ عدالته. همین یعنی عدالت دیگه. یه سازمان خوب سازمانی که رئیسش به کارمندش ظلم نکنه، کارمندش تقلب نکنه، نمیدونم اون حساب داره مال یکی رو نخوره. ها؟ اگه کسی به هیچ کی ظلم نکنه توی سازمان میگن این سازمان خیلی سازمان خوبیه. اما توی خانواده خوب، خانواده‌ای که پدر مادر به هم ظلم نکنن، به بچه‌ها هم ظلم نکنن، یعنی فقط حد و مرز خودشون داشته باشن، یا خانواده خوب خانواده است که بین زن و شوهر رابطه عشق برقرار باشه و بین والدین و فرزندان هم رابطه محبت برقرار باشه، یه خانواده خوب خانواده ای که زن و شوهر دائما از هم حساب بکشن، تو این کارو کردی من این کارو به جای تو میکنم، یا یه خانواده خوب خانواده است که این تو افق ایثار فکر میکنه، اون تو افق ایثار فکر میکنه، کدومشه؟ خانواده رو با چه افقی دارین تحلیل میکنین؟ کتاب نظام حقوق زن در اسلام شریعت طریقی است، کتابی بسیار خوبشه، میاد میگه بابا جون این هنگن حقوق زن دارن تو افق سازمان اجتماعی بردن زنو. میگن چرا اینجوریه؟ ما آوردیم تو افق عشق، تو افق عشق اسلام ها قانون گذاری کنه. یعنی چی تو افق عشق قانون گذاری کنه؟ بذار با مثال ساده، این مثال رو همه تو کتاب شهیداری هستا، من دارم یه جوری اینا رو بازخوانی میکنم. ببینید شما یه سازمان میخواد تشکیل، یه شرکت میخواد تشکیل بدید، میگن جنگ اول به سر آخر، غیر اینه؟ ببینید شما میخواد شرکت تشکیل بدید، تو تاسیس شرکت شاهد میگیرید، قرارداد رو خیلی محکم میویسید، یا تو انحلال شرکت؟ کدومشه؟ تو تأسیس میگه خوب قوانین بذار، مو رو از ماست بکش که فردا اگه دعوامون شد بدونیم که کی حقش چی بود. اگه بعد شرکت تأسیس میکنیم مثلا یه سال دو سال پنج سال با هم کار میکنیم، بعد از پنج سال خسته میشید، وقتی خسته میشید میگید آقا تو خدا حافظ شما، حسابا رو میدیم، این پول تو، این از سهم من، خدا حافظ شما. یعنی وقتی بخواید شرکت رو منحل کنید دیگه کار ندارید، فقط حسابا رو برسید خداحافظ. وقتی بخواید شرکت تأسیس کنید، آی بیا مکتوبش کن، شاهد بیار، برو ثبتش کن. تو ازدواج احکام شرعی رو دارم میگم، نه فعلا وضعیت اجتماعی ما که داره میخواد استفانه به سبک غربی داره پیاده میشه. میگه تو ازدواج احکام شرعی میگه شاهدم نمیخواد، هیچ چیزی نمیخواد، فقط صیغه عقد میخواد، کلاس شرعیش. اما میخوای طلاق بدی، شاهد میخواد، حکم میخواد، نمیدونم چی میخواد، طلاق مرد یه جوره، طلاق زن یه جوره، اینقدر قید و بند گذاشته جوره آدم، بلکه آدم پشیمون بشه. میخوای ازدواج کنی؟ ما گفتم ما ایرانی از تخصصایی که داریم، این تخصصا نایاب و واقعی که نمیشه، مطالب کاملا اسلامی رو کاملا غربی عمل میکنیم. مثلا اسلام یه قانون گذاشته این پیوند میخواد شکل بگیره، قوی‌تر شکل بگیره. ما یه قانونی که برای تقویت شکل گیری بود کردیم ضمانت اجرا، مثل قانون اجتماعی. بهش تو قانون اجتماعی ضمانت اجرا میده، اگه فردا خواستیم از هم جدا بشیم، شرکت رو به هم بزنیم، چیکار کنیم سرمون کلا نره؟ درسته؟ از مهریه یه مسئله اسلامی یا غربیه؟ ها؟ 100% اسلامی، مسیحی‌ها که مهریه ندارن. مهریه که برای تقویت پیوند بود ما کردیم ضمانت اجرای به هم خوردن. چرا تقویت پیوند بود؟ آیه قرآن چی میگه؟ میگه آتو نساء صدقاتهن نهله. مهریه رو میگه صدقه، صدقه صدقه نه، صدقه، صدقه یعنی علامت صدقه، نهله یعنی هدیه. یعنی میخوای بری خواستگاری، میخوای با یه زنی ازدواج کنی، اگه راست میگی واقعا دوستش داری، همون اول ازدواج یه هدیه سنگین بهش بده. به قول شکلی که این نامشی که برکتا دارن دوست دختر دوست پسر و اینها، تو اینا اینجوریه، اولش که پسر بخواه دوست دختره، یه چیز برکتا میگه اسلام میگه اگه راست داری زنگ دوست داری، اول ازدواج یه هدیه مشمول یه هدیه خوی بشه که راست راست من تو رو دوست دارم، نه بقیه دختران رو. خب اول ازدواج طرف یه هدیه بگیره چه وقت خوشحال میشه؟ حالا چیکارش کردی؟ یه مهریه هایی میذاری که میدونی نمیتونه بده، که اگه یه زمان خواست طلاق بده حالش رو بگیری. علامت صدق که نیست، چی؟ علامت کذبه، درسته؟ یعنی این میگه یه مهریه سنگین بده، اما بده، یعنی چیزی که داشته باشه بدی. طرف میگه 1000 سکه طلا، تو تا آخر عمرت کار بکنی 100 تا سکه طلا میتونی به دست بیاری؟ حالا بهش 1000 تا سکه طلا. این که میگن مهریه خوب مثلا یه 14 سکه است، 14 سکه کمی میشه، الان چقدر میشه؟ یک خورده میلیون میشه، نزدیک 20 میلیون میشه. اول ازدواج 20 میلیون بهش بده، چه میتونی بکنه؟ دارن مثلا دارن میگن 20 میلیون الان یه بالا رو بگم 14 سکه قطع میشه. ولی راستاسی میگه ببین راستاسی منو دوست داشت، اول ازدواج اینجوری اومد من هدیه میده، بعد تقویت میشه، میگه نفقه رو دست مرد. نفقه چه رو دست مرد؟ چون زن توی محیط خانواده سنگین مسئولیتش، این قرار باردار بشه، قرار بچه دار بشه، خیلی کار سنگینی طبیعت باشه دوشش، پس مرده داره خرجی اگر بده کار سنگین. بعد یه نقطه هست، فرد مرد و زن ها، مرد ها دلش میخواد اموال دستشون باشه، زنه دلش میخواد خرج کنه. این خانم ها میگفت این قادم حساب های بانکی همش مال که فقط کار میشه به دست من تو بعد احسان رو مدیریت کرده، میگه ارث رو بیشتر بده دست مرد. اما وقتی دست مرد، مرد دو برابر صاحب میشه. بعد تو خرج کردن که رسید، مرد موظفه که نفقه بده نصف اینو من میلیون بزن، زنه دو برابر خرج میکنه. برای همین به هر کدوم دو برابر دادی. یه مدلی طراحی کرده که مدل شرکت نیست، که مدل چه ثمره‌ای داره؟ ثمرش این است که وقتی این مدل رو تک تک میده سراغش نامعقوله. وقتی حالا این مدل چیکار میخواست بکنه؟ میخواست تو تمام قوانینش یه کاری کنه، هم دیگر بیشتر دوست داشته باشن. زن خوششون میاد مرد خرجش رو بده، برای که با نفقه رو بده. تو خرجی زن رو بده، نه که بزن تو سرش. تو رفاقت هم آقا زن باید کار خونه بکنه، نه وقتی مرد زن برای زن ببخشید زن میبینه که مرد هی براش خرج میکنه، این هم اشتیاق براش کار میکنه، کار دیگه. نه زن موظف خونه قضا بپزه، نه مرد موظف این همه نفقه بده. نفقه در حق خوراک و پوشاکه، کار خونه هم هیچ کدومش برای خانم واجب نیست. اما یه پیوند عاطفی شده ناخودآگاه تو خانواده‌های ما قدیم بود، الان داره به هم میخوره، که مرده خرجی خیلی بیشتر از یه خوردن عادی میآورد. همه من اینجوره. زنه رو فقط نمیگفت من خب میخورم دیگه کاری کارشی ندارم، زنه رو تو خونه خیلی کار رو انجام میداد، یه تقسیم کار داخلی را شرخ میداد، هم دیگه تقویت میشدن. وقتی تقویت میشدن هنوز در اون تو خیلی خونه ها هنوز کنده مفرسن، هنوز کنده باید بگرد مصیبت ها قدیم اینجوری بود، الان باید هی کم کرد کم داره میشه دیگه. اصلا نمیپرسه که چی خریدی، چرا خریدی. دوتاشون توی فضای سنگر پول من و تو نداره. این کارت اوورولد ما قرار من دست خواهیمه پول، چون اونم نمیره علکی بخره، نمیره چیز بی خود بخره، ولی من دیگه اعتماد دارم بهش، اونم به من اعتماد داره. یعنی با هم دیگه فضا فضای رفاقت، فضای حساب کشی از هم نیست، فضای عشق و مودته. واضح‌ترش هنوز تو ماها مونده با فرزندامون. ما فرزندان حساب کتاب خیلی می‌کنیم. اگه حساب کتاب می‌کنی می‌خوای حساب کتاب کردن یاد بگیره. اگه پول تو جیبی که بهش می‌دی ازش حساب می‌کشیم، حساب نمی‌کشیم که آب چطور می‌کنی. فایده بود می‌گیره. اما حساب می‌کشیم که یاد بگیره خرج کردن. وگرنه من که دارم هر ماه بشینم، او کار می‌کنه ولی من که من دارم هر ماه فضای عشقه. بعد مثلا امام زمان علیه السلام که بیاد، روابط مؤمنین با هم دیگه چجوری میشه؟ گفتن مؤمن اگه نیاز داشته شه دست توی به مؤمن میکنه و اون یکی ناراحت نمیشه، اگه بدون پول نداره دست توی جیبش نگرده ناراحت میشه. همون کاری که ما تو خانواده داریم میکنیم. خانم من یه دفعه مشکل مالی پیش بیاد، من خوابید من مسافرت باشم، یه دفعه نمیدونم یه مشکل پیش بیاد دست کنه توی جیب من از جیب من پول برداره مشکل حلش کنه یا نه؟ یعنی اصلا من قبل ازش حساب رسی میکنم؟ یعنی این که جیب من و جیب او نداره، چرا؟ چون که خانواده ای جامعه مهدوی جامعه ایست که کفش عدالته، سقفش عشقه. همون گونه که نمونه کوچیکی تو خانواده برای خانواده برای ما نشون دادن، گفتن ببین تو خانواده، خانواده کفش عدالته، سقفش عشقه. برای قانون‌هایی داره که مرد و زن به هم دیگه ظلم نکنند. اما این قانون برای قانون زندگی نمیگرده. ببین مثال بگم، مثلا به لحاظ فقهی قانون داره که اگر زن برای شیر دادن بچه‌اش بتونه اجرت بگیره، خب وقت همه توهین بزنه، نه با توهین نیست، مسئله رو درست بفهم. همه شما اونایی که الان متأهلن، ما هم که الحمدلله دختر سومون دوباره دنیا اومده، هممون میفهمیم وقتی زن بچه دار میشه بیشتر باید براش خرج کنی. اینجوری هست نه؟ حداقل به لحاظ خوراک باید بیشتر بهش برسی، درسته؟ یه واجبیه که همه ما عادی داریم عمل میکنیم. اگه یه آدم مرد عوضی پیدا شد که زنش بچه آورد این خرج بیشتر نکرد، دیگه میگه بزن تو سر این مرده پولش بگی بده بزنه. یعنی عدالته برای کجاست؟ برای جایی که عشق نیست. برای همه هیچ تو من فکر نمی‌کنم کل خانمایی که اینجا نشستن که متأهلن، اونایی که متأهلن، همه متأهل نیستید. تو هیچ کدومشون تا حالا برای شیر دادن بچه‌تون از شوهرتون پول گرفته باشید؟ درست میگن؟ کسی پول گرفته؟
اما عموم شما اینو تجربه کردید که به حال میگه دکتری بگو این چند تربیتی بهش بده، این چیزای تربیتی بخوره، خانواده میگن یه فلان چی درست کنه برای خانم لازمه، همین کارو میکنن. یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه عشق برقرار شده دیگه تو عشق. بله اسلام چون میدونه یه عده آدم عوضی هم تو عالم وجود داره، کف عدالت رو گذاشته، میگه اگه یک کسی با عشق عمل نکرد ما یه پس کردنی میزنیم در گوشش که تو هم برو پولتو بده. اما عموماً این کار نمی کنن. این که میگن جامعه مهدوی کفش عدالت سقفش عشقه، اینو اصلاح تو خانواده برای ما پیاده کرده. اینو از کجا گرفتن؟ شیطانی رو حواست کن باشه، عدالت هدف متوسطه، هدف نهایی یه چیز دیگه است. هدف نهایی چیه؟ هدف نهایی عبودیته. عبودیت چیه؟ عبودیت عشق مخلوق به خالقه. عبودیت چیه؟ عبودیت تو سرزدنه. ما که نماز میخونیم چند تایی ما از ترس کتک نماز میخونیم؟ بله آقا نمازه ما باحال نیست، قبول دارم ما نمازه ما باحال نیست، اما خلاصه توی سال چند نماز باحال به طور میخوره؟ میخوره؟ یه همه ما مزایی بینید چون اما کسی هیچ نماز نمیخونه اون نماز باحال رو به طور بشه میخوره. اسلام میخواد انسانها رو ببره تو مسیر دیگری. خب این استفاده اولی بود که من از کتاب هدف زندگی کردم. استفاده دوم که میخوام بکنم، ساعتی که خوابیده رو بگیم من از اولی که من برای سر ساعت چیش بوده استفاده دوم هم از کتاب فطرتشه. تو کتاب فطرت چندنی نکته بسیار زیبایی میگه، اینو ما با مهدویت خاطش کنیم که ما عنوان جلسه رو گرفتیم مهدویت در افق فطرت، منظورم این بود اگه این فطرت رو با مهدویت خاطش کنیم اون وقت مهدویت خیلی میچسبه زیر زمانیم، خیلی حال میکنیم باش. ببینید ما با تفکر رایج در غرب، تفکر اصطلاحاً ماتریالیستیه. ماتریالیستی نه اینکه همه چی میگن ماده خدا میکرن، منظور این نیست. ماتریالیستی و ماده گرایی که میگن تو فضای غربی رایجه، یعنی اگه خدا هم دارن خداش تو زندگی حضور نداره. توی آمریکا این که دارم میگم آمار مال تقریباً 1995 96 آمار مال این موقع است. من یه پرسشنامه دیدم تو آمریکا، رفتن از عموم مردم پرسش رو پر کردن، یکی از سوال اینه آیا شما به خدا باور دارید؟ مثلا آیا مسیحی متعبدی هستید؟ خدا پرستی هستید؟ 80% گفتن بله به خدا باور دارید؟ بله. یکی دیگه از سوال این پرسش نامه این بود خدا چقدر در زندگی شما حضور داره؟ یا آیا خدا در زندگی شما حضور داره؟ نقش داره؟ اینا گفتن مثلا یک روزای یک شنبه تو کلیسا، یعنی تو زندگی عادیمون حضور جدی نداره. این مشکلیست ما انسان ها عموماً داریم، چی فضل قرطه تقنیه شده، چی ما هم داره تقنیه چه. ریشه معرفتی چیه؟ یکی ریشه معرفتی مدرنش. نه تو مهمیم داره بسته چه؟ این حالا سنگیم سالش بگیم. یه نظریه تکامل داروینه. نظریه تکامل داروینه یه تلقی شکلی دیگر داره داروین که ما از میمون، از دست میمونیم. ببینید این که ما از نسل میمونیم به خودی خودش مشکل نیست، مشکل ما با این نیست. این خیلی مهمه دارم میگم. یه عده شروع کردن به داوری بعد گفتن اموزنگینی هم توی ایران هم توی خود آمریکا هم دعواست که این با نظر تکامل مخالفن که ما از نسل میمون نیستیم. آقا اشکال نداره ما از نسل میمون باشیم. چرا؟ خدا بگه شما رو از خاک آفریدیم. داروین داره توضیح میده از خاک چجوری خاک شد تکسلولی، تکسلولی شد چندسلولی، شد گیاه، شد نبات، شد نمیدونم چی شدش دوزیستان، بعد دوزیستان اومدن توی خشکی، بعد رسیدش میمون، بعد رسید انسان. اینش به خودی خود اینقدر مشکل نداره. کجای بحث مشکل داره؟ مشکلش این است که ما فقط از میمونیم. ببینید اینکه ما از میمون باشیم مشکل نداره. چی مشکل داره؟ اینکه ما فقط از میمون باشیم. اون تئوری داروین که مخربه، داره علوم انسانی رو تخریب میکنه، جاهای مختلف رو تخریب میکنه، این است که تو فضای غربی و به تبعش تو کشور ما داره وارد میشه. اینه که ماها فقط از میمونیم. حالا فقط از میمونی یعنی چی؟ من اول مثال قرآنیشو بگم بعد بیام پیادهش کنم تو موضوع بحث خودم. مثال قرآنش اینه، این توبه توبه شیطانه، مشخصا شخص شخیص شیطان که تو همون هم رفیده میشه سیده
شیطان گفتید آقا با جن ارتباط داری، گفتن من با یکی از جن ارتباط صمیمی خوبی دارم متاسفانه، اونم اسمش ابلیسه. و برگشت نگه بگو یکی متاسفانه تو سعی کنی ارتباط نداشته باشی ولی اون صرف از سعی کنی.
خب ببینید مشکل چیه؟ خدا فکر میکنم سوره هجر باشه پایافته میکنم. خدا میگه که انی خالقان بشرم من سلسال من همه مسنون، من آدم رو از گل چنین و چنان آفریدم. فعضا سویتو و نفخت و فیه من روحی فقط اوله و ساکرین، وقتی درستش کردم و از روح هم در او دمیدم آنگاه بر او سجده کنید. این جمعه رو دیگه تکرار کنم، میگه من بشر رو از گل چنین و چنان درست کردم، وقتی از روح هم در او دمیدم آنگاه بر او سجده کنید. خب حالا ادامه قرآن، این کتاب خوبی ها در معرفی کنم، کتابی مثل قرآن کریم بسیار کتاب ارزشمندیه، توصیه میکنم حتما بخونید. قرائت بکنید اما علاوه بر قرائت بخونید، واقعا حرفتون گوش داره. خود خدا اومده با ما آدم ها حرف زده مستقیم، کتاب فرستاده داره با ما حرف میزنه، ما فقط یک قرائت میکنیم. بابا قرائتش بکنید ولی بخونیدش. عربا نمیشنسن به عربا میخوان میگن بخونید، میگن فقره اون نمیگن بخونید، چون بیه عربی بخونید چی داری میگن؟ بلی اقرأ فقره اون، بلی ما گفتن فقره اون ما تایستر من القرآن، ما گفتن یعنی تا میتونید قرآن را قرائت کنید. بابا قرائت یعنی خواندن، عربا هم چون فارسی بلد درو بهش گفتن اقرأ وگرنه بهش گفتن بخوان، برای این بخونید قرائت بکنید او بخونید. بخونید این چیه بزرگ میشه، حرفش چیه، واقعا کار خوبیه، پیشنهاد کنم بخونید کتاب، خیلی دلو عرضش نگیه. حالا توی کتاب نوشته خب من بشر رو از سلسال چی درست کردن، از گل اینجوری درست کردن، وقتی که روحم دمیدن گفتن سجده، گفت روحم دمیدن سجده کنید، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده کرد. چند تا آیه میگی جلوتر خدا میگه ابلیس چرا سجده نکردی؟ لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمإ مسنون، خالق بشر من سلسال من حمإ مسنون، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمإ مسنون. جمله خدا تکرار کرد، خدا گفت من اینو از گل حمإ مسنون، این توضیح دادن سخته برش میکنم، از این گل اینجوری درست کردن. شیطان گفت من کسی نیستم به بشری که از گل اینجوری درست کنه سجده کنم. آقای شیطان یا خانم شیطان، من نمی شیطان آقا یا خانم به هرچی هستی، نفهمی چقدر تو، خدا کی گفت به گل اینجوری سجده کن که تو میگی من به کسی که از گل درست کرده سجده نمی کنم؟ خدا چی گفت؟ چی گفت؟ گفت وقتی از روحم دمیدم سجده کن. تو به خدا وقتی گفت من اینو از گل درست کردم گفت سجده کن، که تو میگی من به کسی که از گل درست کرده سجده نمی کنم؟ فهمیدش تا چی بود؟ شیطان گفت انسان فقط از گله، خدا گفت بود نه از گل است و من از روحم دمیدم. این اشکال ما صداقی آقای دارمی، ما از نسل میمون ممکنه باشیم، ما غریزه داریم، ما قوانین فیزیکی روی ما پیاده میشه، این رو میمونه دیگه، این جمادات اجسام قوانین فیزیک روش پیاده میشه، میاد بالاتر میشه نباتات گیاهان، بعد میشه حیوانات، تو حیوانات غریزه پیاده میشه. آیا با غریزه کار ما تمام است؟ تمام بحث ما این است که نه، ما غریزه داریم اما چیزی فوق غریزه داریم به اسم فطرت، و انسان رو باید تو افق فطرت تحلیلش کرد نه تو افق غریزه. چرا فکر میکنید ما فقط یک موجودات غریزه؟ غریزه چه؟ تمام تمدن غرب توی بحث مهمترین متفکره غرب دو نفرن، فروید و نیچه. فروید اومده تبیین کرده غریزه جنسی رو، انسان یعنی غریزه جنسی، نیچه هم اومده تبیین کرده انسان یعنی قدرت، یعنی غریزه غضب، غضب و خشم و غضب شنید دیگه. ما دو تا بیان قدمانی ما میگم ما دو تا غریزه داریم، شهوت غضب. فروید یه متفکر مهم بقید، نیچه هم این یکی متفکر مهم بقید، همه شو میراث داره این دو تا. یعنی انسان هر چیکاری که میکنه یا به شهوتش برمیگرده یا به غضبش برمیگرده. آقای مطهری تو کتاب فلسفه میکشه خودشو، بگه بابا جون ما شهوت داریم، غضب هم داریم، اما یه چیز دیگری داریم اسمش فطرته، و اگه ما انسانیم به خاطر اینه که داریم. خب حالا چه ثمره‌ای داره؟ ثمرش این است که ما از معدنیت چه انتظاری داریم. خیلی از ما اینا دیگه من دارم اضافه میکنم، من دارم هر شیطری دارم میشستونم اینجا، ما معدنیت رو در افق شهوت میخوان. یعنی ای خدا امام زمان بیاد مشکلات حل بشه، رفاه برقرار بشه، همه به لذت هاشون برسن. ما امام زمان رو در افق غضب میخوایم که کسی تو سرمون یکی نزنه. عدالت آرمان یه عده آزادیه، بهش میگن لیبرالیسم. آرمان یه عده عدالت دنیویه، بهش میگن مارکسیسم. تو غرب سوسیالیسم دو تا مکتب اصلی که تو فضاهای سیاسی اجتماعی تو غرب هست، سوسیالیسم و لیبرالیسم. یکی آرمانش شهوت، یکی آرمانش غضبه. مدیریت شهوت، مدیریت غضب. ما میگیم اینا کف کاره. امام خان علیه السلام بیاد به هر چی بلد بخواد میرسی. شهوت نیازهای طبیعی برآورده میشه، کسی هم تو سرت نمیزنه. عدالت اما یه افق دیگه داری بس فطرت. اون افق چیه؟ سبق امام خان بیاد اون افق رو نشون بده. یعنی ما امام خان رو تو چه افق دنبالش باشیم؟ کجا بگردیم تو عالم دوش؟ اینقدر ما بدبختی کشیدیم، آرمانمون شد عدالت. نمیخوام بگم عدالت چیز کمی ها بدی ها، نه عدالت که حتما هست، اما من به شما خبر میدم امام زمان بیاد خیلی 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 بالاتر از عدالته. بابا حدیث داریم کل علمی که تا قبل از امام زمان هست مثل دو حرفه. اما چرا پیش تکنولوژی پیشرفت کرده، علم ها پیشرفت کردن، کل این مثل دو حرف از حروف الف باز 28 حرف و 20 حالون به باید چون مالی دوان عربی بوده 27 تا 27 حرف رو تکارم میگه، چون تو عربی که 29 حرف یا 28 حرف اختلاف دارن. حالا بقیه حرف ها 27 تا 26 تا باشه، بقیهش بعد از زور رخ میده، و این معناش که نیستش که 14 برابر 28 نسبت به دو 14 برابر نیست. اشتباه نکنید، تصاعد هندسیه. اونه که ریاضی خوندن منظور من میفهمن. ببین شما با دو تا حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ بساز آب، با، بابا، آبا، باب، چیشو تمام شد یک میشه. حالا با سه تا حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ با چهار تا حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ با 28 حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ کل زبان شما. تفاوت علمش این خبر هاست. آقا چی میشه که افراد دست به جیب هم میکنن؟ حدیث داری تو اوصاف آخر زمان میگه آقا جون تا قبل از اینکه امام زمان بیاد و حکومت عدلش مستقر بشه برید صدقه بدید. وقتی اون حکومت عدل مستقر نمیکنن، دو حکومت امام زمان، حکومت امام زمان مستقر شد، شرق و غرب عالم میگردی یه فقیر پیدا کنی پیدا نمیشه، از سبا و صدقه محروم میشن. بلنس آقا مگه میشه؟ چه فضاییست اون فضا؟ اون فضا فضای فطرت ما، هنوز فطرت ما شکوفا نشده. تقریبا تعبیر خیلی قشنگی میکنه، میگه این سیر بشر مثل سیر دوره کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، اینجوریه. میگه نیا کنید الان بشر تو دوره جوانیشه، دوره جوانی دوره غضب و شهوت و ایناست، بذار برسه دوره میان سالی، دوره کامل سالی. اومد میگه این بشری که اینجور کار رو میکرد که فرشاد دادش این درمه آخ خود این بشر درست میکنی؟ اومد که به فرشاد میگیم آره بیا ببین، اومد که ما میتونیم زندگی یعنی چی؟
فکر ما الان زندگی میکنی؟ انسان ما زندگی نمی کنی. بذارید یک کم برای شما زندگی رو توضیح بدم. حالا ما چون ایرانی ها امام رضا خیلی رفت بگیم، ما میگه سراغ امام رضا. امام رضا که میشناسی؟ معلم حضور هست دیگه، یک از ائمه شیعه هستش که در محورشون به هم. آقا امام رضا در نظر بگیر شب یا خونه هست. حالا فرد محال که محال نیست، ما هم دل داریم. حالا خونه ما نه، برو 14 قرن 12 قرن قبل خلاصه امام رضا خونه اون مسیحیه رفت یا نرفت؟ چه دیگه کاری شد دیگه؟ مسیحی که مریض بود رفت یا نرفت؟ حالا مریض بشو امام رضا بیاد تو خونت، چی میخوای ازش؟ منظور معلومه؟ یعنی اصلا میره فکر میکنه چی درش بخوام؟ یا میگه آقا دیگه من چی بخوام تو عالم؟ من دیگه میخوام بمیرم، تموم شد، من هر چی که میخواستم رسیدم. تو رسن منظورم برسونم؟ یعنی ببین با امام رضا بشه خواجه عباسر. خواجه عباسر ندین امام رضا سقول ما امروزی ها دیدی تو سیر امام رضا همون که آخر امام رضا میشکل شد سرش روی پای خواجه عباسر ده. همیشه با امام رضاست. این آدمی که همیشه با امام رضاست چی میخواد از خدا که خدا بهش نداده؟ تو مثلا بگن عدالت، اصلا دوباره عدالت میگرده قنبر غلام علی علیه السلامه. یک کسی میگه آقا من حاضرم اینقدر پول بدم تو رو آزاد کنم، کل اموالم، اموالم بدم به تو، جان رو هم عوض کنی، تو غلامی دیگه، منم حرم، تو برده ای، من حرم، کل یه آدم پولدار جانانه، کل اموالم میدم به تو، تو رو آزاد میکنم، جان رو عوض کنی. به قول خدا رو قنبر میگه زرش من این زرش کابل توی این مایه هایی پایه داشت پاسوشی، ولی پاسوشی این مایه هایی زرش که خودم هایی داشت برنو دیگه میشان زرش دیگه. من قرامی علی رو بیت کنم بیم چی کار بکنم؟ تونستم منظور برسنم؟ ببین اگر امام زمان بیاد ما میفهمیم زندگی یعنی چی؟ تازه شروع میکنیم زندگی کردن. ما اینقدر بی امام زندگی کردیم عادی شده برامون، فکر میکنیم زندگی یعنی همین مشکلات. اصلا افق فطرت که شکوفا میشه در محضر امام شکوفا میشه. حالا در محضر امام بذار افق فطرت تازه میفهمی. اصلا ببین حالا یک صحنه های اینو برای ما گذاشتن تو تاریخ، یک این صحنه شب عاشوراه. تو شب عاشورا چی میگذره؟ امام به اصحابش که پاشید بگید میگن کجا رو دارید برید؟ آخه بابا جون من همیشه میگم برام چیزی نمیگن، میگن ماها نشستیم تو میگیم ای کاش ما هم با تو بودیم و کشته میشدیم. چقدر میگیم حالا انصافا داعش بیاد تو همین عراق شما بفهمید دوروبر این ساختمون داعش پر کرده. این سریال پایتخت دیدین اون صحنه داعشی شو؟ خلاصه داعش بیا چی کار میکنی؟ حالا میگی ای کاش با تو بودیم. اما از داعش بدترا اومدن اینا گفتن که ای کاش 1000 بار کشته بشیم. بابا این راستاسی میکشه ها، این شمر واقعا شمره ها. این تو چه ساحتی داره زندگی میکنه؟ معددیت اومده این ساحت رو برای ما باز بکنه. معددیت میخواد یه چیزایی دست ما بده که خیلی خیلی بالاتر از این راست که ما فکر کردیم. برای همین راهش چیه؟ برای همین راهش این که شما فکر کردیم نیست، راهش چیزای دیگه است، یه مدل محاسباتی دیگه میخواد. از جمله معادل محاسباتی که دوباره شیطانی تو کتاب اشاره میکنه، میگه آقا جون جهان پر از ظلم بشه. بعد شیطانی که یادداشتش میگه، میگه جهان کی پر از ظلم نبوده که قرار پر از ظلم بشه؟ حتی فکر کردی شما زمان حضرت موسی رو در نظر بگیری که هر چی پسر بچه به دنیا میامد میامد همونجا سرش رو میبریدن جلوی مادرش، از شکم مادر در میآوردن سرش رو میبریدن. دختر بچه به دنیا میامد همونجا درجا کنیز میشد. بدونی تصور کنیم چه وضعیتیه آدم که صدر به داعش، صدر داعش نیست دا، ولی خلاصه توی این بایه هاست. شما جریان عاشورا رو در نظر بگیری، ظلم از این بالاتر. آقا خدایا کی زم جهان خالی از ظلم بوده تا
پر نشده که حالا شما انتظار دارید پر بشه. یکی از نکته‌هاش اینه، این است که جهان پر از ظلم بوده، کسی نفهمید که جهان پر از ظلمه. وقتی حضرت زهرا گریه میکنه، گریه میکنه بر ظلمی که تو عالم داره رخ میده، نه گریه بکنه برای ما باباش. چه ظلمی داره رخ میده حضرت زهرا تا امروز داره میبینه، داعش داره میبینه، میگه آقا این اگه دست علی نباشه نمیدونی چه خواهد شد. جهان همواره پر از ظلمه، اما بشر کم کم انقدر میاد بالا میفهمه ظلمه، میفهمه داره ظلم میشه، خونش به جوش میاد، ناراحت میشه. از ظلم ناراحت میشه، نه از تضییع حق خودش فقط. ما داریم تو مسیر معنویت پیش میریم، وقتی ما از فلسطینی دفاع میکنیم یعنی ما افقمون شده مهدوی. ما از ظلم ناراحتیم، حتما نیازی به من ظلم بشه. برخی جاها یه چیزای تو جامعه رایج میشه، ما مجبور میشیم به مردم عادی بگیم که آقا جون اگه داعش رو نریم تو سوریه باش بجنگیم، مجبوریم بیاییم تو ایران باش بجنگیم. اما ما سعی کنیم، ما که داریم شهید رو تحریمی خونیم، ما که داریم مهدوی میشیم، ما که نیمه شعبان داریم جشن میگیریم، سعی کنیم منطقمون اینجوری نباشه. این منطق افرادی که تو افق غریزه دارن زندگی میکنن، از امام زمان انتظار لذت فقط دارن، بیا تو افق فطرت بگو آقا من دلم نمیخواد ظلم بشه تو عالم، من از ظلم خسته شدم، نشون بده از ظلم خسته شدی. وقتی نشون دادی از ظلم خسته شدی، همه جا داد بزن جهان پر از ظلم شد ببینید، و جهان داره به سمت مهدویت میره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه آمریکا 50 سال قبل به ویتنام حمله کرد، او کشت و کشتار رو کرد، هیچ کی صداش در نیومد، الان به سوریه میخواد حمله کنه خیلی صداش در میاد، به عراق که حمله کرد خیلی صداشون در اومد، به افغانستان که میره حمله میکنه خیلی صداشون در میاد. یعنی جهان داره به سمت مهدویت میره، مردم دارن میفهمن ظلم یعنی چی. مردم یعنی که یعنی دولت ها، نه بابا دولت ها که همشون رژیم شیطان هست، دولتی جهان رو دارن میگن، نه انسان ها تو جهان. آقا من انقدر خوشحال میشم میبینم تو انگلستان یه عده تظاهرات میکنن برای یمن، یعنی جهان داره پر از ظلم میشه، یعنی مردم دارن میفهمن پر از ظلم شد. یعنی چی؟ یعنی بصیرت پیدا میشه، یعنی عمل صالح پیدا میشه. شما عمل صالح انجام نمیدی که ببین، دوتا منطق داری، یه با شما به گداها کمک میکنی، نظام سوسیالیستی اینه سوئد، میگن که این تز اقتصادیشون ها، میگن آقا جون نباید مردم از یه حد فقر پایین تر باشن، برای بیمه رو تا میتونیم باید ببریم بالا، نظام بیمه تامین اجتماعیشون خیلی قویه. چرا؟ چون اگه فقیر زیاد بشه اموال ثروتمندا در معرض خطر قرار میگیره، اینا گرسنه باشن میریزن پول ثروتمندا میگن. پس ما ثروتمندا یه جوری بودجه رو تزریق میکنیم به اینا که اینا تو فقرشون خیلی بهشون فشار نیاد، بعد خیلی ها قبطه سوئد رو میخورند. این یه جور تحلیله، یه جور تحلیلیه که شما برای امام زمانت میگه صدقه میدی. ها؟ چرا صدقه میدی؟ که فقیر نیاد پول تو رو بخوره؟ یا به عشق امام زمان میری صدقه میدی؟ میگه این آدم مستمنده، این کارم بل کنم بذار این کار نورا بیندازم. و بعد جالبه، من کسی رو خیلی عالی که میبینم تو جامعه ما، جالبیش اینه افرادی که سطح درآمدشون پایین ترن بیشتر صدقه میدن، بیشتر کمک میکنند. دیدید؟ حالا پولدارایی هم هستن خیلی کمک میکنن، نمیخوام بزنم تو ذوق پولدار، اما در مجموع طیف کمک کنه ما تو جامعه، طیفش توی افرادی که پایین تره. یعنی چی؟ اینا تو افق فطرت دارن عمل صالح انجام میدن، اون عمل صالح نیست، اون حساب دو تا چهار تاشو داره میکنه. اینکه تو یه پولی بدی که ضربه نخوری که عمل صالح نکردی، تو جان خود رو حفظ کردی. عمل صالح چیه؟ عمل صالح دیگه پول میدی از این طرف، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، داستان سوره هل اتا شهدی اهل بیت، شب این یه شب گدا یتیم میاد، یه شب مسکین میاد، یه شب اسیر میاد، به همه شون هم میدن، اونا میخوان تشکر کنن، میگن لا نورید و منکم جزا، اصلا نه جزا میخواییم نه تشکر میخواییم. چون دوستان تو فضای کار فرهنگی هم یه مثال بزنم، ببین هر وقت کار فرهنگی اینجور شد منتظر امام زمانی. حالا یکی میگه خودت تو اینجور هستی، آقا من اینجور میشم اقرار میکنم دستا بالا تسلیم، اما قرار اینجور بشیم توی مسیر حرکت کنیم. من به یکی دوستان اینجاش که فرهنگی جایی میکرد، آقا فلانی ها میزنن، فلانی ها اینجور برامون میزنن، فلانی داره به اسم خودش کار ما رو تمام میکنه. گفتم آقا ما شیعه اون امامی هستیم که بار اسلام رو دوش او بود علل اصول. کی دو جنگ خیبر در کرد، در قلعه رو کرد؟ کی تو جنگ احد نمیدونم تنها کسی بود که از امام پیامبر دفاع کرد؟ کی تو جنگ خندق عمرو بن عبد بود و کشت؟ کی تو فلان جا؟ کی تو فلان جا؟ کی تو فلان جا؟ کیه؟ بگید کیه؟ حضرت علی علیه السلام. آقا این آقا که بار اسلام اساسا رو دوش این بود، تا 100 سال بعد از شهادتش رو منبرها لعنش میکردن مسلمونا. و مدح میکردن کسانی رو که قاسمین خلافت بودن، بنی امیه رو مدح میکردن تا 100 سال. عمر بن عبدالعزیز توالی سال 100 که لعن برداشت. یعنی مسلمانان داریم تو حکایت تاریخی داریم، طرف نمازش رو خون برگشت گفت ای نمازم رو باید اعاده کنم. گفت چی؟ گفت قنوت هم علی رو لعن نکردم. کدوم ما کار فرهنگی میکنیم یه منافقی مثل معاویه پیدا بشه؟ معاویه منافقه دیگه. یه منافقی پیدا بشه همه کار منو به اسم خودش تموم بکنه، همه جامعه هم منو لعن بکنن، دست از کار فرهنگی بر ندارم. همین چی شد؟ افق فطرت کجاها میره؟ بعد ازش سوال میکنه چه انتظاری داری؟ میگه رضا الله رضا و اهل البیت، خدا از ما راضی باشه، غمی ندارم من تو عالم. افقای بالا بالاست. ما خود عزت گفته شما نمیکنید نکنن تقدر و عدن تکونو مثلی، شما نمیتونید مثل من باشید، ولیکن عینونی به برای این وشتهاد و افت و صداد کمک بکنید، تقلا بکنید، یه حرکتی بکنید. آقا من عمل صالح انجام میدم، با عمل صالح هم معنویت تو عالم میگسترانم، معنویت تو عالم میگسترانم، پرچم میزنم. من جایی میگفتم بدان یکی استاده ما تحلیل میکرد، تحلیلش مفصل دیگه وقت مارم تمام شد ها، این آخرش میگم یک دقیقه مونده بیشتر دیدتون میشه. میگفتش که آقا همین خانوما با حجاب چادرشون میدونی چقدر معنویت تو عالم تزریق میکنن؟ جلال خالق این دیگه چه ربطی داره؟ مگه میشه حجاب رد داشته باشه تزریق معنویت تو عالم؟ گفت چرا؟ یه استدلال داره، اگه میذارن تو پرسپاسو اگه سوال داشت استدلال عرفانیشو میگم. استدلال عرفانی خیلی شیرین داره که چجوری این داره کار میکنه، چجوری مقام فنا رو داره تو عالم تحقق میده. منتها سادهشو میگن. هر چرا اینا چادر میذارن؟ من رو چادر زوم کردم نه مطلق اجاب. اونا که چادر میذارن میتونن چادر نذارن، با مانتو مقنعه هم بگن هیچ اشکالی هم نداره شرعن. اما چرا چادر میذارن؟ چرا چادر میذارن؟ یه عده قلیلشون برای ریاکاری، با اونا کار ندارن. نمیخوام بگم هیچ ریاکار نداریم، یه عده هستن ریاکار، اما عمومشون که برای ریاکاری چادر نمیذارن. بلکه دستور خدا بوده چادر میذارن، درست یا نه؟ یعنی عمل صالح دارن انجام میدن، چون خدا گفته این بهتره، من سختی میکشم، گرما میکشم، این کار انجام میدن. برای خدا داره کار میکنه، معنویت تو الان تزریق نمیکنه. حالا شما علیشون فحش بده، خب فحش هم میخوان گاهی وقتا، تعویلشون هم نمیگیرن یه عده‌ای، خب نگیرن. یه کارهایی بعضی وقتا ما اصلا چشمون نمیاد، فکر کنید کار سال انجام، یعنی مثلا من 1 میلیارد تومان داشته باشم، برم 1 میلیارد تومان بدم به مستمند، آخ چقدر یادم کار سال انجام داد. نه بابا، کی گفته کار سال اینه؟ تو روز قیامت میگن اون ثروتمند عادل اینقدر معطل میشه، همین فقیرای عادل دارن رد میشن. جای یکی که ثروتمند عادله خوبه را، یکی بگه اینا چیکار کردی؟ کلی دردسر داره. اما با هر نکته من این بود، هر عمل ما بتونیم تو افق بصیرت و افق عمل صالح رفتار بکنیم. افق بصیرت یه بحث مفصل داره دیگه نمیگم، بعدا برید تو کتاب شیطری بخونید. این است که جامعه دینی نفاق توش پیدا میشه و هرچی شما جلوتر بینیم منافق هم جلوتر میاد و منافق حواست باشه فقط کسایی که سوء استفاده چیان نیستن، مهمترین منافقا تیپ شخصیتی زبیرند، یعنی کسی که اولش راستاسی مؤمن بود کم 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 برگشت، خودش هم نفهمید که برگشت. خدا توی سوره بقره میگه اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا آمنوا کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، خودشون نمیدونن منافقند. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، بگم کیا بیشتر از همه ضرر میکنن؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون منافق اصلی ها کسایی هستند که کار بد میکنن از نظر خودشون کار خوب دارن میکنن. هر چقدر جامعه دینی میره جلو منافق هم میره جلو، قدرت میگیره، اینا میرن جلو اونا هم میره جلو به موازاتش، انقدر تا امام زمان بیاد تا مردم بتونن تشخیص بدن منافق کیه. تازه تو دوره امام زمان علیه السلام منافق نابود نمیشه، ذلیل میشه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. اینم دعای آخر ما. خدا در خدمت دوستان هستیم، ببخشید اگر یک کلمه بیشتر شد.